بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 365، سطر 50. و منها طریق النفوس و منها طریق النفوس الناطقه الى ان تظهر من داخلها جواهر و شریفه فی عالم شهاده. بحثمون در این بود که بین عوالم مزاحات هست، یعنی موجودات این عالم با موجودات عالم فوق یا موجودات عالم پایین تر مزاحات و مشابهت دارند. زیرا که هر عالم پایین تری تنزل عالم بالاتره و تنزل باعث می شود که متنزل و متنزل اومین مزاحات داشته باشه. پس عوالم همگی با هم مزاحات دارند. در فایده نهم بحث تنزل رو مطرح کردیم و تنزل امری رو هم گفتیم که از عالم امر باشه. بعد گفتیم براش دو نمونه میاریم، یک نمونه تنزل نفس کلی بود، دیگری تنزل نفوس ناطقه است. در تنزل نفوس ناطقه دو مورد رو ملاحظه میکنیم، یکی این که نفس ناطقه متنزل میشود و از تنزلش جوهر شریفی که اون هم نفس است به وجود می آید. دوم این که نفس ناطقه متنزل می شود و از تنزلش حروف و کلمات عرفانیه حاصل می شود. به تعبیر دیگر تنزل نفس ناطقه در یه فرض جوهر است، در یه فرض حروف و کلمات یعنی عوارض است. در صورتی که از این نفوس ناطقه حروفی تنزل کند، کلمات عرفانی تنزل کند، این حروف و کلمات مزاحات دارند با اون نفس ناطقه‌ای که تنزلش شده بود این حروف و این کلمات. بین این نفس که متنزل و من هست و این کلمات که متنزلند بینشون مزاحاته. طبق قانونی که در هر تنزلی داریم، در هر تنزلی بعض اینطوره که متنزل و متنزل و من مشابهت و مزاحات داریم. ما منظورمون فقط بیان تنزله و بیان این که متنزل با متنزل و من مزاحات با متنزل و من مزاحات داره. ولی علاوه بر این مقصودمون مطلبی رو هم ذکر میکنیم که در این فرض اتفاق میفته، فرضی که نفس تنزل کرده و تنزلش شده کلمات و حروف. در این فرض اگر این کلمات و حروف به سمع مخاطب برسد، این که میگم اگر به سمع مخاطب برسد مفادش اینه که گاهی هم به سمع مخاطب نمیرسه و خودم فکر میکنه چطور کلمات و حروفی است که به سمع مخاطب نمیرسه. اینو باید من به صورت جمله معترضه توضیح بدم که گاهی این نفس ناطقه با خودش حدیث نفس میکنه که که صوتی ازش صادر نمیشه، کلمات ساخته میشه منتها در باطن. کلمات هم کلمات عرفانیه، چون نفس نفس ناطقه است، نفس حیوانی نیست. نفس حیوانی اگر غلبه کند و تکلمی رو تنزل بدهد، تکلم مناسب حروف و کلماتی که حاصل میشه، حروف و کلمات عرفانی نیست. حروف و کلماتی است که مربوط است به زندگی دنیایی و به زندگی حیوانی ما. مثلا میگیم که چطور این زندگی رو اداره کنیم، چطور کارهای دنیایی انجام بدیم، اینا رو نفس ناطقه به عهده نداره. اگرچه بالاخره چون نفس ناطقه مدیر نفس حیوانیه هست، گفته می شود این کلمات هم از ناحیه اونه، ولی چون از بخش حیوانی میخواد تنزل کنه، ولو با اداره‌ای که اون نفس انسانی انجام میده، چون از نفس حیوانی میخواد تنزل کنه، قهرن مناسبت داره و مزاحات داره با نفس حیوانی. سلام علیکم. و نفس حیوانی کارهای دنیایی به عهده‌اش هست، پس اون کلمات هم میشه کلمات دنیایی، دیگه کلمات عرفانی نیست. اما اگر نفس ناطقه بخواد تنزل بده، کلمات میشه کلمات عرفانی. حالا چه به صورت حدیث نفس باشه و در باطن خودش تنزل بده، چه به صورت گفتن باشه و به سمع مخاطب برسونه، هر دوش ممکنه. اگر به سمع مخاطب نرسید که خب هیچ، اما اگر به سمع مخاطب برسه، همونطور که دیروز اشاره کردم، این کلمات در سمع مخاطب وارد میشه، بعد از اونجا وارد قوه خیال میشه، از اونجا وارد قوه عقله میشه و یک امر عقلی به وجود میاد. و نتیجه‌ش این میشه که نفس ناطقه مخاطب که تا حالا جوهر نوری نبود، نفس ناطقه نبود، بر اثر شنیدن این کلمات و ترقی این کلمات، اون جوهر نفسانی مخاطب بشه جوهر نوری و جوهر شریف، و نفسش هم بشه نفس ناطقه. خب الان توجه میکنید که نفس ناطقه منشأ نفس ناطقه دیگر شد، یعنی منشأ جوهر شد، منتها از طریق عوارض و کلمات. نه یعنی اون جوهر نفسانی رو آفرید، منشأ شدن به این معنا نیست، بلکه اون جوهر رو نورانی کرد، اون نفس رو ناطقه ساخت، عاقله ساخت. پس در همین حد تنزل اون نفس ناطقه اول نه تنها منشأ پیدایش این عوارض شد، بلکه منشأ پیدایش جوهر نوری شد، منشأ پیدایش نفس ناطقه شد، اما از طریق عوارض. الان توجه کنید هر دو فرض ما تو این مورد نشون داده میشه. هم فرضی که میگیم نفس تنزل میکند و تنزلش میشود عوارض و کلمات، هم اون فرض و موردی که میگوید نفس تنزل میکند، تنزلش میشود یه جوهر شریف. الان ملاحظه کنید هر دوش انجام شد. همونطور که دیروز اشاره کردم، اینا یه اموری هستن که ما در جاهای دیگه هم شنیدیم، باشون معنوسیم و برامون ابهامی نداره، پذیرشش راحته. اما یه جاهایی هست که نه از طریق عوارض و کلمات نفس ناطقه منشأ نفس ناطقه دیگر می شود، نه از طریق کلمات. یعنی اینطور نیست که کلماتی رو این نفس ناطقه اول صادر کند، به نفس مخاطب برسد و نفس مخاطب تعقل کند و بشود نفس عاقله و ناطقه و بشود جوهر شریفه. اینطور نیست، بلکه مستقیم نفس ناطقه‌ای تنزل میکند و نفس ناطقه‌ای به وجود میآید. مثل همون جریانی که دیروز اشاره کردم که نقل میشه حضرت امیر در یک شب 40 مهمان بودن، یعنی نفس ناطقه حضرت 40 نفس ناطقه درست کرد با تنزل. پس جواهر شریفه از جوهر شریفه متنزل شدند. اینجا گفته میشود که تنزل اون نفس ناطقه شد جواهر شریفه. در اول دو تنزل، در مثال اول ما مورد اول دو تنزل داشتیم، یکی تنزل نفس که کلمات درست کرد، تا اینجا کار نفس تموم شد، ولی بعد خود این کلمات رفتن یه نفس ناطقه دیگر ساختند، یه جوهر شریفه به وجود آوردن. این دیگه کار کلماته، کار نفس نیست، اگرچه به نفسم نسبت داده میشه، چون بالاخره این کلماتو نفس صادر کرده. ولی در این مورد دومی که داریم مثال میزنیم، مستقیما اون نفس ناطقه منشأ پیدایش نفوس ناطقه دیگه شده، نه از طریق کلمات. پس اگر مطلب رو جمع کنیم این چنین میگوییم: نفس ناطقه گاهی منشأ عوارض و کلمات میشود، گاهی هم منشأ نفوس ناطقه و جواهر شریفه میشود. هر دو اتفاق میافتد و این اتفاقا از تنزل نفس ناطقه است. نفس ناطقه وقتی متنزل شد، تنزلش یا اون کلمات است یا نفس ناطقه دیگر. وقت در اون فرض اول که تنزل به صورت کلمات بشود، در اون فرض اگر بحث رو ادامه بدیم، جواهر شریف هم درست میشه. یعنی بگیم این کلمات به گوش یک انسانی و مخاطبی برخورد کرد و رفت نفس او را ناطقه کرد و یه جوهر شریفهی که عبارت از نفس ناطقه این مخاطب است به وجود آورد. منطقه به وجود آوردنش نه این که نفس ناطقه به وجود بیاره، نفس موجود بود، ناطقهش کرد، ولی در واقع میشه گفت جوهر شریف درست کرد دیگه. این مباحثی که ایشون در اینجا مطرح میکنه با این توضیحاتی که من عرض میکنم، دیگه قرابت واقعی برای این مطالب دیگه نیست. یعنی ما بدون تعجب، بدون انکار این مطالب میپذیریم. خب اینا رو من دیروزم گفته بودم، حالا امروز یه خود منظم تر شد، همون حرفای دیروز بود منتها با نظم شاید بیشتری. عبارت رو از رو میخونم، تطبیق میکنم، ظاهرا دیگه احتیاج به توضیح اضافه این نداریم. صفحه 365 این سطح 5: و منها، یعنی از اون طرق مختلفهی که در اون طرق تنزل امری اتفاق میفتد، از اون طرق طریق نفوس ناطقه است، که نفوس ناطقه تنزل میکنن الا ان تظهر. این الا ان تظهر متعلق به اون تنزلی است که تقدیر گرفتیم، چون عبارت اینطوره: و منها، یعنی از جمله موارد تنزل طریق نفوس ناطقه است که اینها تنزل میکنند الا ان تظهر من داخلها جواهر شریفه‌ای فی عالم شهاده، تا از داخل این نفوس ناطقه جواهر شریفه‌ای حاصل شود در عالم شهادت، یعنی همین عالم خودمون. حالا جواهر شریف چطوری پیدا شود؟ گفتیم به همون صورت که حضرت امیر تنزل کردن و 40 جوهر شریف از این تنزلشون پدید آمد، که اینو مجدد تکرار میکنیم. تنزل دیگری هم باز داریم که اونم برای نفس ناطقه اتفاق میفته، منتها اون تنزل به صورت حروف و کلماته. و منها، یعنی از اون طرق تنزل امری، هازت طریق، همین طریق نفوس ناطقه است که نفوس ناطقه بازم تنزل میکنن، منتها الا ان یسیر حروفن و کلمات عرفانیتن، تا خود این نفس بشود حروف و کلمات عرفانی. من این دیروز اشاره کردم که در تنزل نفس وقتی تنزل میکند میشود حروف، نه یعنی حروف رو ایجاد میکند، بلکه تنزلش میشود حروف. در هر تنزلی همینطوره. مثلا ملک اجتهاد که تنزل میکنه نه یعنی این رساله رو به وجود میاره، بلکه اون تنزلش میشه خود همین رساله. حالا اگه به لسان فلسفی حرف بزنید اشکال نداره، بگید داره ایجاد میکند این رساله رو، ملک اجتهاد داره این نطق رو ایجاد میکنه یا این کتابت رو ایجاد میکنه، این به لسان فلسفی است. اما به لسان عرفانی اگه حرف بزنید میگید این نفس داره تنزل میکنه و تنزلش این حروف است. پس نفس حروف میشود، منتها نفس نازله حروف میشود. اینجا هم همینو میگه، الا ان یسیر حروفن، تا خود اون نفس ناطقی که تنزل کرده حروف شود و کلمات عرفانی شود. عرض کردم این ممکنه به گوش سامع برسد، ممکنه نرسه. تنزل میتونه به صورت حدیث نفس باشه که شخص مقابل و شخص مخاطب اصلا صدایی نشنوه و کلماتی رو تلقی نکنه، اما میتونه به گوش سامع برسه. حالا اگه به گوش سامع رسید، ایشون میگه که باعث میشه همین کلمات باعث میشه یه جوهر نوری و نفس ناطقه که همون نفس ناطقه مخاطب از پدید بیاد که تا حالا نفس ناطقه نبود، الان شد نفس ناطقه. یا اگر قبلا نفس ناطقه بود به توسط اون صور عقلیه و مطالب عقلیه دیگر ناطق شده بود، حالا به وسیله این صورت جدید ناطق میشه که دائما ما صاحب جوهر شریف میشیم و این جوهر شریف رو باز با صورت عقلی بعدی شریف میکنیم. یعنی هر صورتی که بالفعل بشه نفس ما وارد مرحله ای از شرافت میشه. پس اینطور نیستش که ما همیشه نفس های خالی رو شریف کنیم، ممکنه کلمات عرفانی ما یه نفسی رو که شریف بوده شریف کنه، چون همین کلمات عرفانی که القا میشه وقتی میره به مرحله تعقل میرسه اون نفس ناطقه شریف میشه. حالا چه برای اولین بار با این صورت شریف بشه، چه بعد از این که با صورتهای قبلی شریف شد برای بار چندم با این صورت جدید شریف بشه، فرق نمیکنه. در هر صورت کلمات عرفانی میتونن در مخاطب نفس شریف و جوهر نورانی ایجاد کنن. یعنی الفاظ قرآن
یه قرآن در دیگر الفاظ ها وقتی که نفس خودش حروف شد منطقه مرد به نازل هست، باید بگیم قرآن خود خدا هست منطقه مرد به نازل هست.
بله، هر تنزلی همینه. از نظر عرفا ما تنزل الهی یعنی مرتبه نازله، ولی خدا نیستیم، مرتبه نازله خداییم که نشون میدهد خدا رو. مثلا فرض کنید بنابر نظر صدرا قوه هاضمه تنزل نفس ناطقه است، ولی نفس ناطقه نیست بلکه تنزل نفس ناطقه است. میتونیم بگیم همون نفس ناطقه ایست که تنزل کرده، قید تنزل رو باید بیاریم. ما همه مظاهر خداییم، تنزلات الهی هستیم، تجلیات الهی هستیم. حالا به تعبیری که یه خورده حالا شاید ظاهر زنن باشه ولی باطنش مشکلی نداره، بگیم ما همه خدای تنزل یافته ایم، ولی خدا نیستیم، خدای تنزل یافته. یعنی رقیقه الهی، آیت او هستیم، تنزل او هستیم. قرآن هم همینطوره، قرآن هم تنزل الهی، منتها از تنزلات عالیه است. ما ها تنزلات پایین تریم، چون خدا یه مرتبه تنزل نمی کنه، مراتب متعدد تنزل می کنه. در یه تنزلش اسما درست میشه، در یه تنزلش اعیان درست میشه، در تنزلی عقل درست میشه، در تنزلات اخیرش ماها درست میشیم که سایه ها هستیم. قرآن از اون تنزلای بالاست، لذا احترامش بیش از احترام ماست، از تنزلای بالاست، جز حقایقه. اینا رو که من دارم عرض میکنم طبق مبانی و عرفاس هم. حالا اینا رو به فلسفه بگید قبول نمی کنم، متکلمین قبول نمی کنم، طبق مبنای عرفا من دارم عرض میکنم. و اینم تأکید میکنم وقتی من گفتم ما خدای متنزلیم، این اصلا نباید توهم بشه که ما خداییم، که قید متنزلیم رو من دارم کنارش میذارم. خدای متنزل میشه آیت خدا، مثل این که نور متنزل میشه سایه، سایه که اون نور نیست، تنزل اون نوره و آیت رو نشون دهنده این نوره. ما مین چنینیم، ما خدا نیستیم، تنزلیم، تجلی هستیم، یعنی آیتیم، یعنی نشون میدیم از نور خدا در ما چیزی نیست جز همون مقدار نوری که در سایه هست. در سایه چقدر نوره؟ فقط در همین حد که میتونه نور رو نشون بده، ولی نور تو سایه ما نداریم، نور نداریم. چیزی تو سایه هست که میتونه نشون بده نور رو، ولی از نور چیزی تو سایه نیست. ما هم همینه، از اون وجود الهی بنابر نظر وحدت وجود که فقط یک وجود است، اون وجود الهی، از اون وجود الهی ما سهمی نداریم. فقط چیزی داریم که میتواند اون وجود رو نشان دهد و حکایت کند، همونطور که سایه میتونه حکایت کنه. ولی اگه ما از وجود خدا چیزی داشتیم که وجود متعدد بود، وحدت وجود نداشتیم. وحدت وجود یعنی وجود فقط مال خداست، بقیه وجود ندارن، یعنی نور ندارن، ولی سایه هستن، نمیشه گفت هیچن. بعضی هم میگن که اگر ما وجود نداریم پس معدومیم، وقتی معدومیم نه مکلفیم و نه هم ثواب و عقابی داریم، هیچی، تمام شد. خب اینا متوجه نیستن که اگر نور رو برداریم ظلمت درست نمیشه، ممکنه سایه باشه، ممکنه ظلمت باشه.
یه مخالفت معتزله.
بله؟
یه مخالفت معتزله نیست؟
مقاله معتزله؟
یک حالت معتزله فایده بین وجود عدم، حالا این نمون
نمیشه. نه، بین وجود عدم نمیگیم. این ببینید، اون وجودی که برای خدا قائلیم، اون وجود مقابلش عدم نیست. اون وجود فلسفی مقابلش عدمه، ولی وجودی که ما در عرفان قائلیم مقابلش عدم نیست. مثل این که نور مقابلش ظلمت نیست، سایه مقابل نوره، ظلمت هم مقابل نوره، هر دو مقابلن. اما سایه نشان میدهد نور رو، ظلمت نشون نمیده، ظلمت انتفاع نوره. ماها ظلمت نیستیم، یعنی که معدوم باشیم، سایه هستیم، یعنی آیت وجودیم، حاکی وجودیم، خود وجودم نیستیم، نه معدومیم نه وجود یا موجود، بلکه حاکی عن الوجودیم. عرض میکنم در عرفان نمیتونید در مقابل وجود ظلمت رو قرار بدید یا عدم رو قرار بدید. این مظاهرم مقابل نیستند، تنزلن، تنزل مقابل نیست. یعنی میشه گفت که یک طرف سایه است و نور، یک طرف عدم است و ظلمت. اون طرفی که سایه و نوره همه رو ما این طرف حساب میکنیم، یعنی یک طرف حساب میکنیم. اینطور نیست که بین نور و ظلمت واسطه قائل بشیم. تا شما بفرمایید حرف معتزله شد، بین وجود و عدم واسطه قائل شدیم. ما اصلا تمام این خداوند و ممکنات رو همه رو میبریم مقابل عدم قرار میدیم. وقت میگیم مقابل عدم نور است و حاکیان نور، حاکیان نور، تنزلات نور، وقتی که تناقضم رفع نقیزه اینم لازم نمیاد، یا واسطه بین وجود عدم دیگه لازم نمیاد. اما فی عالم الاعراض، خب نفس میخواد، نفس ناطقه میخواد که تنزل کند و تنزلش حالا یا جوهر شود یا عرض شود. ایشون میفهمد اما فی عالم الاعراض، اما در عالم اعراض این حروف منشأ جوهر نوری میشوند. خود حروف عرض کردم با شنیدن اون طرف مقابل میشنوه و نفسش میشه ناطقه و یک جوهر نوری. در عالم جواهر هم باز این نفس ناطقه منشأ جوهر میشود، مثل داستان حضرت امیر که شبیده که الجا مهمان بودند. اما در عالم اعراض، یعنی اما این که تنزل نفس ناطقه میشود جوهر شریف، در عالم اعراض بیانش اینه: فتسیر و تلکه و ساعت من طریق سمع و الالقا. تلکه یعنی این حروف و کلمات، یا بفرمایید اون نفسی که به صورت حروف و کلمات ظاهر شدند، اینها وسائط می شوند لتولد جواهر نوریه. این لتولد متعلق به وسائطه. من اون جمله وسط رو انداختم، عبارت اینطوری معنا کردم: این کلمات و حروف وسائط می شوند لتولد جواهر نوریه. از چه طریق واسطه میشن؟ از طریق تنزل؟ نه، اون بحث بعدی ماست که از طریق تنزل حضرت امیر 40 تا حضرت امیر پیدا شد، 40 تا نفس شریف پیدا شد. این از طریق تنزل نیست، بلکه از طریق سمع و القاست، از طریق سمع مخاطب و القاء متکلم. مخاطب شنید، متکلم القا کرد، یا اول بگیم متکلم القا کرد، متکلم القا کرد، مخاطب شنید، از این طریق جوهر نوری درست شد. فتسیر و همین حروف و کلمات از طریق سمع و القا، تسیر و وسائط لتولد الجواهر النوریه و نفوس ناطقت الانسان فل مواد القابله. این فل مواد متعلق به تولده. جوهر نوری در مواد قابله متولد می شود. یک بار اینو توجه کنید، یک بار تنزل نفس ماده رو و نوریت رو همه رو درست می کنه، مثل همون داستان از دمیر. حضرت تنزل کردند، نفس درست شد، نفس نوری، 40 تا نفس نوری درست شد. اما گاهی این چنین نیست، ماده قابلهی هست، نفسی هست، خدا آفریده، متکلم حرف میزنه، حرفای عرفانی به گوش این شنونده میرسه، او هم دارای یه نفسه، نفس ماده این صورت های عقلی است که صورت عقلی رو میپذیره. وقتی که این حرف ها از متکلم صادر میشه، القا میشه، سمع مخاطب اینها رو میگیره، میبره تو نفس مخاطب، و نفس مخاطب یک ماده قابل است برای صور عقلیه و صور عرفانیه. بعد این صور عقلیه و کلمات عرفانی که وارد این ماده قابل میشوند، ماده قابل رو منور میکنند، یعنی به این ماده صورت نوعیه میدن، صورت نوعیه نطق میدن. تا حالا نفس بود، حالا میشه نفس ناطقه. توجه شدین چطوری میشه؟ پس این تولد جوهر شریف در ماده قابله است. اینطور نیست که با تنزل خود ماده هم درست بشه. ماده از اول بوده، اما این تنزل این ماده رو شریف میکند، یعنی این ماده قابل رو که میتواند شرافت رو بپذیرد شریف میکند. برخلاف اون تنزل بعدی که الان میایم مثال میزنیم مثل داستان حضرت امیر، که اون تنزل اینطور نیست که یه ماده قابله ای را شریف کند، بلکه او اصلا یه نفس شریف را مادتن و صورتن با تنزل خودش درست میکنه. و اما فی عالم الجواهر، اما این در عالم عراض بود که عرض تونست نفس شریف درست کنه، یعنی این کلمات و حروف تونستن نفس شریفی برای مخاطب درست کنن. اما در باب جواهر که اصلا دیگه کلمات و عوارض دخالت نکنند، جوهری تنزل کند جوهری دیگر به وجود بیاید، ایشون میفرماد مثل همون داستان حضرت امیر که جوهری تنزل کرد 40 جوهر درست شد. یا مثل اینکه نفوس اولیا رو، همونطور که دیروز عرض کردم، نفوس اولیا رو از نفوس انبیا خلق میکند خداوند، یعنی نفوس انبیا تنزل میکنه نفوس اولیا درست میشه. این مطلب روشنه، توجه کنید، نفوس انبیا تنزل میکنه نفوس اولیا درست میشه. بله،
ما میگیم اولیای ما بالاتر از انبیای گذشته هست.
کدام اولیا؟
مثلا امام
ها، ائمه ما. بله، ائمه ما از انبیا بالاتر، اونا رو کار نداریم. اونا نه، اونا تنزل یافته نفس پیغمبر خودشون هستند. ائمه ما تنزل یافته نفس پیغمبر خودشون هستند. اینطور نیست که هر ولیی تنزل یافته از هر نبی باشه. هیچ وقت نمیتونیم بگیم حضرت امیر از تنزل نفس ناطقه مثلا فرض کن فلان پیغمبر بنی اسرائیل درست شد، این نمیگیم، از تنزل نفس پیغمبر درست شد. یعنی همون حقیقتی که تنزل کرد پیغمبر درست شد، تنزل کرد حضرت امیر درست شد. پس اولیا از تنزل نفس نبی خودشون حاصل میشه. اما اینجا یه سوال هست که هم بر مبنای مشرا این سوال مطرح میشه، هم بر مبنای صدرا. صدرا میگه این نفوس ناطقه انسانی تنزلات رب و نوعشونن. مشرا میگه این نفوس ناطقه انسانی تنزل عقل فعالند. هیچ کدوم نمیگن این نفوس انسانی اگر از اولیا باشن تنزل نفس نبی هن. این یه قول سومی میشه مقابل قول اون دوتا. آیا میشه این قول سوم رو با اون دو قول جمع کرد که منافاتی بین این سومی و اون دوتا نباشه؟ بله میشه جمع کرد. این نفوس ناطقه ما که گفته میشه تنزل عقل فعاله یا گفته میشه تنزل رب و نوعه، آیا صدق میکنه که تنزل اله هم هست؟ مسلم صدق میکنه، ما همه تنزل الهی، منتها با واسطه عقل فعال یا با واسطه رب و نو. حالا هیچ عیبی نداره که همون رب و نو یا همون عقل فعال تنزلش رو از این مسیر درست کنه، یعنی از مسیر نفس نبی یه تنزلی درست کنه، همونطور که خداوند از مسیر عقل فعال تنزل درست کرد، همونطور که خداوند از مسیر رب و نو تنزل درست کرد. هیچ بودی هم نداره رب و نو یا عقل فعال از طریق نفس نبی تنزلی درست کنه، منافاتی نداره با این. پس حرف که الان ما نقل میکنیم با حرف صدرا و حرف مشا منافاتی نداره. و اما فی عالم الجواهر که ما سبق، مثل اونیست که قبلا گذشت. اونی که قبلا گذشت چی بود؟ من خلق الاسفیا من انوار الانبیاء و الاولیاء، برگزیدگان خلق از نور انبیاء و اولیاء خلق می شوند. در توضیحاتی که من عرض کردم این عبارت رو آوردم که حضرت امیر از همون حقیقتی که پیغمبر خلق شدن خلق شدند. اما در وقتی تبیین تفصیلی میکردم میگفتم که نفس ولی از نفس نبی خلق شده. این دوتا کلمه دوتا مطلب رو کنار هم بذارید یه وقت مهم نباشه. وقتی که من میگم نفس نبی بر اثر تنزل نفس ولی رو ایجاد کرد، میتونه به این معنا باشه که این نفس نبی با حقیقت خودش و نور خودش مرتبط شد، یعنی ترقی کرد، در اون مرتبه قرار گرفت و نفسی را از اون مرتبه صادر کرد. و نازل کرد. مثلا حضرت امیر وقتی خواستن اون 40 نفر رو ظاهر کنند ارتباط بدهشن با حقیقت خودشون، اون وقت خودشون چون تنزل اون حقیقت بودند و از تنزل اون حقیقت خودشون پدید آمده بودند، از تنزل اون حقیقت 40 تا نظیر خودشون ساختند. میتونیم هم بگیم که از نفس خودشون نفوسی صادر کردن. این دوتا به هم منافات نداره. همونطور که الان اشاره کردم میتونیم بگیم از نفس صادر شده، میتونیم بگیم از عقل فعال یا ربانا صادر شده. اینجا میتونیم بگیم از نفس صادر شده یا از اون حقیقت صادر شده. اون حقیقت هم تنزل کنه میشه حضرت امیر. خب الان عبارت قاضی سعید میگه که نفس اصفیا از نور انبیا خلق شده، از نور انبیا. نور یعنی حقیقت یا نور یعنی نفس؟ نفس نورانی شده، هر دوش درسته، ولی در واقع اون از حقیقت درست میشه، از اون نور درست میشه، نه این نفس منشأ نفس بشه. این نفس تنزل کنه، تنزلش پایین تر از خودش میشه، نه یه نفس دیگر شود. در فلسفه گفته میشه که فردی از نوع نمیتواند فرد دیگری از نوع رو ایجاد کند، اون رب و نوع باید فرد دیگری ایجاد کنه یا عقل فعال باید ایجاد کنه. پس باید این نفسی که میخواد تنزل کنه به حقیقت خودش مرتبط بشه و از اونجا تنزل کنه. اینجا صدق میکنه که هم حقیقت این نازل رو آفرید، هم خود این نفس نازل رو آفرید، هر دوش درست میشه. نه، میتونه با حقیقت خودش متحد بشه. ما هم همینطوریم، ما هم میتونیم با حقیقت خودمون متحد بشیم. الان رتبه‌مون پایینه، ولی اگر بر اثر ریاضت رتبه‌مون رفت بالا با حقیقت خودمون متحد میشیم، در مرتبه همون حقیقت قرار میگیریم. کما سبق من خلق الاصفیا من انوار الانبیاء والاولیاء. حالا از کدام انوار اون حقیقت میتونید بگیرید، نفس هم میتونید بگیرید، منتها نفسی که از اون حقیقت استمداد میکنه. و فی اشعار مولانا امیر المؤمنین صلوات الله علیه این آمده: و فی القلب لباناتی ازا زاق بها صدری نکت الارض بالکفی و عبدیت لها سری فمهما توم به تل ارزو فزاکن نبتوم سری. من شعر رو ترجمه میکنم. لبانه، لبانات به زم لام، جمع لبانه است به زم لام. در لغت لبانه رو به معنای حاجت و نیاز گرفتند، منتها حاجت و نیازی که از روی فقر نباشد، در ترجمه دیگری لبانه رو من آرزو گرفتند. مرحوم قاضی سعید خودش در اینجا حاشیه داره، حاشیه با امضای منهو، امضای منهو یعنی از خود قاضی سعیده، مال مصححه نیست، حاشیه داره که لبانه عبارت از اون دغدغه های ذهنیه، اون خواطری که در ذهن خطور میکنه ولی اصلا ربطی به دنیا نداره، دغدغه های معنویه. وقت حضرت میفرماید که برای ذهن من این هموم و خموم هست و از همین هموم و خموم من است که چیزهایی میروید. مرحوم قاضی سعید میگه رویش یعنی همون تنزلات، یعنی از همین هموم و خموم منه که نفوس ناطقی به وجود میاد، که حالا اینو توضیح میدم. من فعلا ترجمه کنم عبارت را. و فل قلب لباناتو، در قلب غمها و قصه ها و دغدغه ها هست، آرزوها هست. ازا زاغ بها صدری نکت الارض بالکفی، نکت جواب ازاست. وقتی که به خاطر این لبانات دل من تنگ می شود، زمین را با کف دستم بر زمین با کف دستم می کوبم. دیدید که گاهی برای خودمام اتفاق می افته، یه جا نشستیم یه چوبم دستمونه، مثلا یه چوب کوچیکم دستمونه، داریم فکر میکنیم، همینطور که داریم فکر میکنیم این چوبو به زمین میکوبیم. یا گاهی از اوقات چوبی دستمون نیست، داریم فکر میکنیم انگشتمون رو زمین میکوبیم. این نکته، این همون نکته، یعنی این چنین عمل میکنم. وقتی دلم با این غمها تنگ میشه، با کف دستم به زمین میکوبم. حالا یا مراد از کف همون سرانگشته، یا نه به خاطر شدت این هموم امام با انگشت به زمین نمیکوبن، با کف دست به زمین میکوبن. حالا عبارت کف داره، گاهی کف گفته میشود و انگشت اراده میشود، که گفته میشه مثلا یجعلون اصابعهم فی آذانه، اونجا برعکس اینه، نه اونجا هم همینه، انگشتشون رو تو گوششون میکنن. حضرت نو میگه وقتی باشون حرف میزنم انگشتشون تو گوششون میکنن، در حالی کسی انگشت تو گوش نمیکنه، سر انگشت تو گوش میکنه نه انگشت، ولی انگشت کل رو گفته جز اراده کرده. اینجا هم کف رو فرموده جز رو که سر انگشت اراده کرده. میتونه اینطوری باشه، میتونم نه به این صورت باشه که معنای حقیقی باشه، مجازی نباشه. نه کل رو گفته جز رو اراده کرده، کل رو گفته کلم اراده کرده. منظورش این بوده که غم و غصه اینقدر شدیده که من به جای اینکه سرانگشت به زمین بزنم، کف به زمین میزنم. و ابدی تو لها سری، آشکار میکنم برای زمین اون چه که در باطنم هست، یعنی غم و غصه رو میریزم برای زمین. و مهما، خب زمین حامله میشه از این قصه های من. حالا اگر دیدی گیاهی از این زمین روید، بدونید که همون قصه های من است که به صورت گیاه رویده. فمهماتون به طول ارزو، وقتی زمین می رویاند گیاهی رو، فزاکن نبتون سری، این گیاه از اون سریست که من توی زمین ریخته بودم، اون سر ثبت شد و به این صورت در آمد. خب ظاهر عبارت اینه که گیاهی سبز می شود، ولی مراد امام اون تو که مرحوم قاضی سعید برداشت میکنه این نیست. خداوند به ما میگه که انبتکم من الارض نباتا، یعنی ما رو که موجود نباتی نیستیم، موجود انسانی هستیم، میگه از زمین به صورت یه نبات درتون آوردم، رویاندن میتون از زمین به عنوان یک نبات. پس نبات رو اگه من عام بگیرید شامل انسان ها میشه. وقتی امام میفرماید اون نباتی که از زمین حاصل میشود حاصل سر منه، منظور از اون نبات، نبات به معنی عامه، یعنی اون انسانی که از این زمین متولد میشه، اون حاصل این سریست که من به زمین داده بودم. پس مراد از نبات اون گیاه سبزی که در ظاهر گفته میشود نیست، معنای عام به نباته، همون معنایی که تو آیه قرآن آمده والله انبتکم من الارض نباتا، که به ما میگه شما رو به عنوان یه نبات از زمین رویاندن، با اینکه ما انسانیم، نبات اونجوری نیستیم. پس معلوم میشه نبات به معنی خلق میاد، انبتکم من الارض نباتا یعنی خلقکم، در زمین شما رو آفرید. خب اینجا وقتی امام میفرماد نباتی از زمین سبز شد، یعنی انسانی به وجود آمد، به اون معنای عام اگر حساب کنید همون حرف ما میشه که از نفسی نفس دیگر آفریده میشه. بله قصه های دنیایی، نه قصه های اخروی دیگه. حالا مراد چیه خود حضرت میدونن، شاید مثلا این باشد که چرا انسان ها به کمال نمیرسن، مثلا چرا انسان ها به کمال نمیرسن، چرا مسیر کمال نمیروند. خب همین منشأ میشه برای پیدایش انسان کامل و از این قبیل. ما اینا رو دیگه نمیدونیم، اینا برای ما روشن نیست. ما کلام خود امام رو داریم معنا میکنیم، نبات رو در کلام امام آم میگیریم. خود امام میفرماد که از قصه من این رویش به وجود آمد. حالا اگر معنی حقیقی کلام امام معنا کنی چی میشه؟ میشه من قصه رو تو زمین ریختم گیاه روید. مگر گیاه از قصه میروید؟ اگر این امر براتون عجیبه، در معنی حقیقیش هم عجیبه، چرا در معنی حقیقی اشکال نمی کنید؟ امام داره میفرماد که از قصه های من این گیاه رویده. ما میگیم گیاه یعنی انسان به معنی عام نبات. شما اگه در معنی حقیقی ایراد ندارید، چرا در معنی مجازیش ایراد میگیرید؟ چرا در معنی معنی که با توسعه درست شده ایراد میگیرید؟ معنی حقیقیش هم ما نمیفهمیم. چطور میشه از قصه گیاه درست بشه و چطور میشه از قصه انسان درست بشه؟ ما چون به کلام حضرت اطمینان داریم میگیم بله همینطور است، ولی چگونه هست نمیدونیم. پس میشود که از انسانی انسان دیگه درست بشه، یا از غم انسانی انسان دیگه درست بشه، از کیفیات نفسانی یک انسان انسان دیگه درست بشه. این همه شدنیه، منتها چگونه میشود ما نمیدونیم. همونطور که از یه نطفه انسان به وجود میاد، چگونه به وجود میاد اینم نمیدونیم. خیلی چیزایی که الان روزمره اتفاق میفته و فکر میکنیم میدونیم، اگه تو باطنش بریم میبینیم نمیدونیم. اینجا همینطور. از کجا این لام تقدیر میگیری؟ والله انبتکم یعنی انبت لکم. بله اصلا مفسرین گفتن انشأکم، برخلاف اون چی که شما میفهمید. مفسرین که تحت لفظی معنا میکنن، اون معنای عرفانی رو غالبا نمیارند، معنا کردن انبتکم یعنی این انشأکم، نه انشأ لکم. بله خب چرا لکم؟ شما از کجا لامو تقدیر میگیرید؟ بله اگر این باشه میشه، یعنی لامو شما قرینه داشته باشین تقدیر بگیرید. خب بله اگر لکم بیره دیگه معنی فهمی نمیشه. اگر بگین انبتکم یعنی انبت لکم، معنی که ایشون میخواد استفاده کنه استفاده نمیشه. ولی ایشون داره استفاده میکنه از همین انبتکم، نه از انبت لکم. و من البین این است که نبات به معنای عام، چنانچه اهل شهود عتم، نه اهل شهود معمولی، اهل شهود عتم این معنای عام رو میشناسند. بله ان النبات، نبات اسم ان است، به معنای عام خبرشه، من خوب معنا نکردم. و بین است که نبات به معنای عام است در اینجا، نبات در اینجا معنای عام دارد، معنای خاصی که مربوط به گیاهه در اینجا اراده نشده، بلکه معنای عام اراده شده. کما یعرف این معنای عام رو اهل شهودتم، و ما هم میتونیم معنای عام رو در جای دیگر غیر از این شعر حضرت امیر هم جستجو کنیم و بیابیم. و اون آیه قرآن قال الله تعالی والله انبتکم من الارض نباتا، یعنی انشأکم من الارض نشأ، کما انشأ مفسرین در اینجا این چنین گفتن، چون آبایتون رو از زمین آفریدیم، خاک از خاک آفریدیم، گذشته از این اغذیه و غذاهایی که خودتون استفاده میکنید از طریق زمینه، بنابراین شما هم از زمین آفریده شدید، آبایتون از زمین آفریده شدن، غذاهاتون هم از طریق زمین به دست میاد، پس همه از زمین انشاء شدید و آفریده شدید. دیگه مفسرین برداشت قاضی سعید رو ندارند، اونا یه طور دیگه برداشت میکنن، ولی انبتلکم نمیگیرند، انبتکم شما رو ایجاد کرد از زمین، چون آبایتون از خاک آفریده شدن، یا اب اصلیتون که آدمه از خاک آفریده شد، شماها هم به این مناسبت از خاکید، از زمینید، غذاهاتون هم که باعث رشدتون میشه از طریق زمین تامین میشه، پس بالاخره شما منشأ از زمینید، از زمین انشاء شدید و از زمین ایجاد شدید. مفسرین اینطور معنا کردن که نخواستند توسعه بدن کلمه نبات رو، همون معنای حقیقی رو گرفتن، منتها لام هم تقدیر نگرفتن، طوری معنا کردن که احتیاج به توجیه نباشه، ظاهر عبارت رو گرفتن. ولی مرحوم قاضی سعید عام قرارش میده، میگه اهل شهود اعتم این معنای عام رو میفهمن، ولی مفسرین معمولی اراده نکرده باشن و تبیین نکرده باشن. فاحتفظ بهذا التحقیق فانه من مشرب رحیق، این تحقیق از جای شربی آمده که گواراست، رحیق به معنای آشامیدنی پاک و خالصه، و همچنین به معنای نوعی از بوی خوش هم هست. حالا مشرب رحیق یعنی از یه جایی که جای نوشیدن آشامیدنی رحیق یعنی پاک و خالصه، یعنی من این مسئله رو از یه جای پاکی گرفتم، از یه جایی که آلوده به دستبرد شیاطین نشده، آلوده به افکار جاهلین به جهل مرکب نبوده، من از اون جای پاک این مسئله رو اتخاذ کردم، بنابراین احتفظ، تو این مسئله رو حفظ کن، چون از جای پاک آمده قابلیت حفظ داره. خب این بیان ایشون بود که توجه کردید، با این بیان ایشون ثابت کرد که از طریق از طریق تنزل، تنزل نفس ناطقه، میتوان جوهر شریف و یه نفس نورانی ایجاد کرد، چنانچه ملاحظه کردید در کلام حضرت امیرم ما با اون توجیه کردیم دلیلی برای مسئله یافتیم. یه بیش از این نمیشه توضیح داد، عرض میکنم اون اصل مطلب که به چه نحوه به چه کیفیت این اتفاق میفته برای ما روشن نیست، ولی این که از کیفیتش بگذاریم، از وقوع به وقوعش توجه کنیم، میبینیم قرائن بر وقوع داریم، لذا حکم به وقوع میکنیم، اگرچه کیفیت این وقوع برامون روشن نباشه. سلام. اینا دیگه برداشتای تفسیریه، ابی نداره، این برداشتم که شما میکنید اشکال نداره، ما از ظاهر آیه ظاهرش هم میتونیم اراده کنیم، با توجیه هم میتونیم باطنش هم اراده کنیم. حالا اونی که شما میفرمایید معنای ظاهریه که مفسرین هم نظیر همین حرفای شما رو گفتن و هیچ کدومش هم اشکال نداره، همه رو میتونیم قبول کنیم، و در عین حالی که اون ظواهر رو قبول میکنیم، حالا ظاهری که مفسرین گفتن یا ظاهری که شما میفرمایید، در این حالی که این ظواهر رو قبول میکنیم اون معنای توجیهی رو هم قبول میکنیم، چون همونطور که گفتیم یعرف و اهل شهود الاتم، اهل شهود این معنا رو میشناسن و معنای باطلی نیست، پس میشه اراده کرد.